کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار. صفحه 209، پنجشنبه 22 نوامبر. تیری 3 بار به تلفنم زنگ زده بود و من جواب نداده بودم و یه پیغام برایم فرستاده بود. ای زن قارنشین، تلفنتو روشن بذار. با خوندن پیامش خنده هم گرفت. استفاده از اون تلفن برای ما آسان نبود. من برخلاف تری علاقه به تلفن همراه نداشتم و بعد از اون که نتونستم در پاسخ به اون پیام برایش پیغامی بفرستم، تلفن را در کشوی آشپزخانه گذاشتم. او بعداً باز هم زنگ زد، گویا نمیتوانست این هفته از لندن برگردد، اما قول داد که هفته آینده میآید. به هر حال من کمی احساس آسودگی کردم. به این ترتیب فرصت داشتم سفارش ها را آماده کنم، مواد مورد نیازم را تهیه کنم و به ظاهر جدید مغازمان تزیینات و مشتری هایش عادت کنم. نیکو و آلیس امروز هم به مغازه آمدند. آلیس یک جعبه کوچک شکلات شیرین خرید. جعبه بسیار کوچکی بود، اما خودش به تنهایی تمام آن شکلات ها را خورد و نیکو 1 کیلو شکلات خرید. نیکو گفت بازم از این شکلات رو درست کن و برام نگهش دار. باشه یان. من نمیتونستم در مقابل پرخوری او جلوی خندم رو بگیرم. آنان روی میز مقابل مغازه نشستن. آلیس قهوه موکا و نیکو شکلات داغ با خام و شیرینی خورد. من و سوزی در آشپزخانه بودیم، مگر آنکه مشتری می آمد. بر روزه دفترچه نقاشیش را بیرون آورده بود و به رنگ‌های مختلف تصاویر میمون‌هایی با دم دراز و دهان پر لبخند می‌کشید. وقتی روزه نقاشی میمون چاق ارغوانی را که نارگیل می‌خورد به نیکو نشان داد، او گفت: "هی، چقدر خوب نقاشی می‌کشی. فکر کنم تو میمون‌ها را خیلی دوست داری، نه؟" او برای روزت عده میمون را درآورد و روزت با صدای بلند خندید و علامت میمون را نشان داد. من متوجه شدم که او اخیراً زیاد می‌خندد. با نیکو، با من، آنا، زوزی. شاید بار بعد که تری تلفن بزند با او هم کمی بخندد. آلیس هم خندید. روزت خنده‌های او را دوست داشت. شاید به این دلیل که آلیس ریزنقش با آن دامن کوتاه و ژاکت آبی روشنش به کودکی میمانست، یا شاید به این دلیل که آلیس به ندرت حرف میزد، حتی با نیکو که به جای هر دویشان حرف میزد. آلیس گفت: این میمون شبیه نیکوست. او با بزرگترها که حرف میزد صدایش نازک و آهسته است، اما با روزت صدایش را تغییر میدهد و بچگانه خنده دار حرف میزند و روزت خنده دلنشینی تحویل او میدهد. به این ترتیب روزت برای تک تک ما میمون کشید. میمون زوزی دست و پایش را با دستکش قرمز پوشانده است. میمون آلیس آبی است. جسه کوچک و دم بلندی دارد. میمون من خجالت زده است و صورت پشمالویش را با دستهایش پوشانده است. روزت بدون شک استعداد فوق‌العاده‌ای در نقاشی دارد. نقاشی هایش ناشیانه اما سرشار از شور و زندگی است. او حتی با چند ضربه مداد می تواند احساساتش را بیان کند. وقتی خانم لازرون با سگ کوچولوی پشمالویش وارد مغازه شد، ما غرق خنده و شادی بودیم. لباس خاکستری شیکی که کمر پهنش را به خوبی پوشانده بود و ژاکت خوشدوختی با سایه های زغالی و سیاه به تن داشت. او در یکی از خانه های بزرگ پشت پارک زندگی می کرد. هر روز به مراسم شاه ربانی و بعد به آرایشگاه می رفت و به جز روزهای پنجشنبه که بعد از آمدن به مغازه ما به قبرستان می رفت. 60 ساله به نظر می رسید. دستانش ورم داشت و صورت کوچکش را با پودر آرایش پوشانده بود. او گفت: 3 ترافل شکری رو برام توی یه جعبه بذار. خانم لازرون هیچ وقت نمی گفت لطفا. شاید این را کسرشن می دانست. اون نگاه موشکافانه بی نیکوی چاه و آلیسا فنجانهای خالیشان و تصاویر میمونها انداخت و ابرویش را انقدر بالا برد که چین عمیقی بر پیشانیش افتاد. میبینم که دکور مغازتون رو تغییر دادید. و قبل از آنکه جمله‌اش را تمام کند نگاه دقیقی به اطراف انداخت. زوزی گفت فوق‌العاده است نه؟ او شناخت چندانی از خانم لازرون نداشت و خانم لازرون هم نگاه نافذی تحویل زوزی داد که دامن بلند پوشیده، گل سرخ پلاستیکی به موهایش چسبانده و دستبند پرسرصدایی به دست کرده بود. زوزی که به طرف جعبه ترافل ها می رفت تا سه تا از اونها را برداره گفت تمام این صندلی ها رو خودمون رنگ زدیم. فکر کردیم اگه یک کم مغازه رو تغییر بدیم قشنگ میشه. لبخند خانم لازرون مرا به یاد خنده های رقاص بالتی انداخت که کفش های تنگش اذیتش میکرد. زوزی بی توجه به او همچنان به حرف زدن ادامه داد. بفرمایید. اینم ترافلای شکری که خواسته بودید. جعبه رو با چه روبانی ببندم؟ فکر کنم صورتی قشنگ باشه یا شایدم قرمز. نظر شما چیه؟ خانم لازرون حرفی نزد. هرچند زوزی هم نیازی به پاسخ او نداشت. او ترافل ها را در جعبه کوچکی گذاشت و روبان این دور آن پیچید و روی در جعبه گل کاغذی چسباند و یک ترافل اضافی هم روی جعبه گذاشت. خانم لازرون نگاهی به ترافل ها انداخت و گفت این ترافل ها مثل ترافل های قبلی نیستن. با اونا فرق دارن. زوزی گفت این ترافل ها رو خود یان درست کرده. او گفت خدای من اون قبلی ها رو دوست داشتم. زوزی گفت مطمئن باشید اینا رو بیشتر از قبلی ها دوست دارید. فقط یکی از اینا رو بخورید. همه شون خونگی هن. من به زوزی گفتم که دارد وقتش رو تلف میکنن. مردم شهر به هدایای مجانی بدگمان هستن. بعضی آنها رو نمیپذیرن چون نمیخواهن مدیون کسی شوند. حتی اگر آن هدیه فقط یک شکلات باشد. خانم لازرون بینیش رو بالا کشید و پول ترافل ها را روی پیشخوان گذاشت. بعد در همین موقع بود که احساس کردم نوری از مقابله چشمانم گذشت. انگشتان زوزی حرکت کرد و نوری کمسویی در هوای خاکستری ماه نوامبر از مقابل دستان او برخاست. گمون کردم شاید سوسوی چراغ نئون میدان باشد. اما کافه لیپید پینسون که بسته است. من باید بفهمم آن نور چیست. آن بقی که از یک فرد به دیگری منتقل شد. زوزی گفت بیایید یکی از اینها را امتحان کنید. انقدر مخالفت نکنیم. خانم لازرون هم مثل من آن برق را دید و بعد لحنش تغییر کرد. گویی ابری سیمایی رنگ پریدهش را پوشاند و ناگهان چهرهش را تغییر داد. فوراً صورتم را برگرداندم. من نمیخوام از اسرار تو سر در بیاورم. نمیخوام بدونم چی توی فکرته؟ شکلات و سگ خپلتو بردار از مغازه من برو بیرون. قبل از اینکه اما دیگر دیر شده بود. نگاهم به قبرستان افتاد. ناگهان سنگ قبر مرمرین خاکستری تغییر شکل داد و مانند موج دریا بالا آمد. من تصویری را بر روی آن سنگ قبر دیدم. تصویر پسر 13 ساله. لبخندی به لب داشت که دندانهایش را نشان می داد. شاید عکس را در مدرسه گرفته بود. احتمالاً آخرین عکس قبل از مرگش بود. عکس سیاه و سفید بود که سایه های روشنی رویش افتاده بود. در زیر عکس چندین جعبه شکلات دیدم. ردیفی از چندین جعبه که از گزند باران محفوظ نمانده بودند. هر یک از آنها مربوط به یکی از روزهای پنجشنبه بود که دست نخورده مانده بودند. و روبان‌های رویشان زرد و صورتی و سبز و رنگ‌های دیگر بود. سرم را بالا آوردم. چشمانش ثابت مانده بود. اما نه به من. چشمان وحشت زده و خسته او گشاد شده و به دور دست خیره بودن. زیر لب گفت من دیرم شده. زوزی با مهربانی گفت شما هنوز وقت داری؟ بشینید اینجا تا خستگی پاهاتون در بره. نیکو و آلیس همین الان رفتن. بانکه خانم لازرون تمایلی نداشت اما زوزی همچنان اصرار کرد که او بنشیند. بنشینید اینجا و یکم شکلات بخورید. الان داره بارون میاد. پسرتون میتونه منتظر شما بمونه. و در مقابل بهت و حیرت من خانم لزرون تسلیم شد. او گفت متشکرم و بعد روی صندلی نشست. نگاهی به اطراف انداخت. شکلات داغ نوشید. چشمانش را بست و دستش را زیر سرش گذاشت تا کمی استراحت کند. او آرام و البته خرسند به نظر می رسید. آن بیرون با تابلوی تازه رنگ شده را تکان داد و باران بر سنگ فرش خیابان باریدن گرفت و صدای گام های ماه دسامبر به گوش رسید. با شنیدن این صدا انقدر احساس آرامش و قدرت کردم که تقریبا فراموش کردم دیوارهای خانمان کاغذی و زندگی ما شیشه ایست و باد شدید می تواند ما را در هم بشکند و طوفان زمستانی قادر است ما را با خود ببرد. صفحه 215 جمعه 23 نوامبر. باید حدس می زدم که تمام این اتفاقات کار اونه. این همون کاریست که وقتی در لانسکن بودم انجام می دادم. ابتدا آلیس و نیکو که حالا انقدر با هم صمیمی شدن. من می دانم که نیکو قبلا هم آلیس را دیده بود، ولی یک بار در هفته به گل فروشی اون می رفت تا نرگس زرد گل مورد علاقه اش را بخرد، اما هرگز جرأت نکرده بود با آلیس حرف بزند. اما حالا با آن همه شکلات، با خودم میگویم شاید این اتفاق فقط یک تصادف باشد. و حالا خانم لزرون تودار و عصبی ناگهان تمام اسرارش را فاش میکند. و بعد آن نور آفتاب اطراف مغازه، حتی وقتی باران میبارد، مرا به وحشت انداخته است که شاید تمام این کارها زیر سر یک نفر باشد. هجوم این همه مشتری به مغازه ما در طی چند روز گذشته فقط به دلیل شکلات ها و شیرینی های ما نیست. اگه مادرم اینجا بود میدونم چی میگفت. مگه اشکالی داره؟ کسی که این وسط ضرر نمی کنه. اونا لیاقت اینا دارن که شکلات های خوشمزه بخورن، مگه نبیان؟ ما هم استحقاق این موفقیت رو داریم. دیروز خواستم به زوزی هشدار بدم. خواستم به اون توضیح بدم که چرا نباید در کارهای دیگران مداخله کند. اما نتوانستم. اگر جعبه اسرار باز شود هرگز بسته نمی شود. احساس کردم شاید او فکر می کند که زن نامعقول و بیخردی هستم. او به همان اندازه که بخشنده است، مانند نانوای خسیس آن داستان قدیمی است که حتی بهای بوی نانهای پخته شده را نیز از مشتریهایش مطالبه میکرد. میدانم او چه میگوید. مگه این کار ضرری داره؟ مگه ما با کمک کردن به اونا چیزی رو از دست میدیم؟ من بارها کنارش رفتم تا با او حرف بزنم، اما هر بار جلوی خود را گرفتم. از این گذشته شاید تمام اینها فقط یک اتفاق باشد. اما امروز اتفاق دیگری افتاد. اتفاقی که بر تردیدهایم سحر گذاشت. تغییر دور از ذهن و ناگهانی لارن پینسون. این هفته چندین بار او را در شکلات فروشی دیدم. اگر اشتباه نکنم این شکلات‌های ما نیست که او را به اینجا می‌کشاند. او امروز صبح باز هم به اینجا آمد. نگاهی به شکلات‌هایی که در ظرف شیشه‌ای جا خوش کرده بودن انداخت و بوی آنها را به مشام کشید. با چهره مقبون و گاهی خورخور ناشی از تکذیب، نگاه موشکافانه‌ای به مغازه انداخت و پیشرفت ما را زیر نظر گرفت. امروز یکی از اون روزهای آفتابی ماه نوامبر بود. گویی وسط تابستان بود. رد هواپیما در آسمان آبی پهناور مانند خط سفیدی بود که بر این پهنه لاجوردین خود نمایی میکرد. گفتم روز زیباییه. لارنگو فقط اومدی یه نگاهی به اینجا بندازی یا چیزی هم میخوری؟ از اون شکلاتا داری؟ شکلاته که خونگی؟ آره؟ لارن نشست و یک فنجان قهوه به همراه شکلات بادام سوخته خورد و طبق معمول شروع به غر زدن کرد. چرا این وقت سال مغازه منو تعطیل کردن؟ این خیلی بی‌رحمانه است. کسی میخواد منو خراب کنه. گفتم چه اتفاقی افتاده؟ بعد با من درد دل کرد. کسی از او شکایت کرده بود که پسمانده های غذا را در ماکروفر می گذارد و به خورد مردم می دهد. بعضی از مشتری ها مریض شده بودند و از طرف سازمان بهداشت ماموری را به مغازه او فرستاده بودند که به زحمت فرانسوی حرف می زد. و با آنکه لارن کاملا مؤدبانه با او رفتار کرده بود، آن مرد او را متخلف خوانده و به او توهین کرده بود.
بعدم مغازم رو بستن. به همین راحتی. کافه‌ای که اونقدر محبوب همه بود و از چند دهه قبل تا حالا باز بوده. حالا به خاطر چند تا سیاه‌پوست احمق بستنش.
من وانمود کردم به حرفای او گوش میدم. در حالی که در فکرم محاسبه میکردم این هفته کدام یک از شکلات ها بهترین فروش رو داشتن و فروش کدام یک از آنها کمتر بوده. حتی وقتی لارن بدون اجازه من یکی دیگر از شکلات های بادام سوختم را برداشت و خورد. وانمود کردم که چیزی ندیدم. خواستم راحت باشد. اون نیاز داشت با کسی حرف بزند. بعد از مدتی زوزی از آشپزخانه بیرون آمد. او آنجا در تهیه شکلات ها به من کمک میکرد. لارن با دیدن اون ناگهان حرفش را قطع کرد. ایستاد و چهرش تا بناگوش سرخ شد. او با وقار اغراق شده ای گفت:
زوزی، روز بخیر.
او پوزخند زد. برای کسی پوشیده نیست که لارن عاشق زوزی شده است. کیست که عاشق زوزی نباشد؟ او امروز با آن لباس مخمل آبیش که بلندی آن تا زمین می رسید و نیم چکمه ای که به رنگ لباسش بود زیباتر از همیشه به نظر می رسید. من برای لارن احساس تأسف کردم. زوزی زن جذابی است و لارن در سنی است که به آسانی هوش و حواس از سرش می پرد. اما تأسف من از این بود که ما از حالا تا کریسمس مجبور بودیم هر روز اون رو ببینیم و دائم می خواست شکلات مجانی بخوره، مشتری ها را اذیت کنه، شکر بدازه و از همسایه‌ای که با سگش به مغازه می آمد شکایت کنه. وقتی سرم را چرخاندم دیدم زوزی دستش را پشت کمرش برده و با انگشتانش که چنگال شدن علامتی را در هوا رسم می کنه. تمام اینها را فراموش کردم. این علامت را مادرم نیز می کشید تا بدشانسی را دور کند. دور شو، دور شو. بعد دیدم لارن ضربه ای به پشت گردنش زد. گویی حشری گردنش را نیش زده بود. نفس عمیقی کشیدم. دیگر دیر شده بود. جادو کار خود را کرده بود. کاملا طبیعی است. من این کار را قبلا در لانسکن انجام داده بودم. گفتم: لارن؟ لارن گفت: باید برم، میدونی؟ یک کارایی را باید انجام بدم، نباید وقت را تلف کنم. او که هنوز پشت گردنش را میمالید با کمک دسته صندلی که نیم ساعت روی آن جا خوش کرده بود برخاست از مغازه بیرون رفت. زوزی لبخند زنان گفت: بالاخره رفت. خودم را روی صندلی رها کردم. حالت خوبه؟ به اون نگاه کردم. همیشه همه چیز از همینجا شروع می شود. از اتفاقات کوچکی که اصلا به چشم نمی آید. یک اتفاق کوچک به اتفاق دیگری منجر می شود. و این روند انقدر ادامه می‌یابد که پیش از آن که بفهمی چه اتفاقی افتاده باد بر می‌گردد و بوی حادثه را به مشام می‌کشد. ابتدا زوزی را سرزنش کردم. به هر حال این او بود که شکلات فروشی معمولی را به پناهگاهی برای دزدان دریایی نظیر لارن پینسون تبدیل کرده بود. قبل از آن که او به اینجا بیاید من از این که یان کربونی هستم خوشحال بودم و این مغازه را مانند سایر مغازه اداره می کردم. حلقه تیری را دست کرده بودم و اجازه می دادم دنیا به راه خود ادامه دهد. بیان که در آن مداخله ای کنم. اما همه چیز فقط با اشاره انگوش تغییر کرد. زوزی بارا می گفت: ویان. اسم من ویان نیست. اما اسمت ویان بوده مگه نه؟ ویان راچر. سرم را تکان دادم. این موضوع برای مدت‌ها قبله. اما این اسم فقط به گذشته تو تعلق نداره. چرا این فکر جذاب خطرناک می نمود؟ اگر من دوباره ویان باشم می توانم با سحر و جادو کار کنم و جادو را از طریق خود مردم به آنان نشان دهم. من باید همه چیز را به او بگویم. همه چیز باید همینجا ختم شود. تقصیر اون نیست. من
من نمیتوانم دست روی دست بگذارم تا او به کارهایش ادامه دهد. ارواح مهربان هنوز رد ما را دنبال میکنند. آنان دیده نمیشوند اما هنوز وجود دارند. احساس میکنم که آنان آن سوی مه در کمین نشستند. ما را با انگشتان بلندشان جستجو میکنند و گوش به زنگ کوچکترین سوسوی نور یا افسونی نورانی هستند. گفتم من میدونم که تو میخوای به من کمک کنی، اما ما میتونیم تنهایی از پس اداره این مغازه بر بیایم. او چینی بر ابرویش انداخت. منظورمو که میفهمی؟ نتونستم حرفم رو کامل کنم. در عوض بسته ای شکلات برداشتم و بر روی آن رد مارپیچ مرموزی را پیدا کردم. اون نگاه کنجکاوی به من افکند و گفت چرا؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ تو درک نمی کنی. چرا درک نمی کنم؟ ما، من و تو مثل همیم. ما مثل هم نیستیم. صدایم بلند و لرزان بود. من دیگه نمیخوام کارای گذشته رو تکرار کنم. من آدم عادی و خسته ای هستم. از کس دیگه ای بخوا که باهات همکاری کنه. بالاخره که چی؟ این کلمه مورد علاقه آنا که هرگاه که با حرفهای من مخالفه از این کلمه استفاده میکنه. کلامش به گوشم خنده دار آمد. اما نخندیدم. گفتم متاسفم. من میدونم که تو نیت خوبی داری اما بچه ها اونا متوجه کارای تو میشن. همه چیزو به بازی میگیرن. بعد ممکنه از کنترل من خارج بشن. مگه تو حالا چه اتفاقی افتاده؟ اونا از کنترل تو خارج شدن؟ من نمیخوام در این باره حرفی بزنم سوزی. او کنارم نشست و گفت بیا همکاری ما خیلی هم بد نیست. میتونی با من حرف بزنی. توانستم آن ارواح مهربان را ببینم. چهره و دستان حریصشان را. آنان در پس چهره زوزی بودن. صدای متملق، آرام و مهربانشان را شنیدم. گفتم من از پسش برمیام. همیشه همین کار را کردم. آه، تو دروغ میگویی. این صدای رکس است. انقدر واضح است که احساس کردم با خود او حرف میزنم. با خود فکر کردم حتما ارواح بسیاری در این مغازه هستن. همیشه همه جای این مغازه در کمین نشستن. با صدای آرام گفتم از من دور شی. من حالا آدم دیگه ای شدم. از من دور شی. بار دیگه تکرار کردم. من از پس تمام کارام برمیام. پس هر وقت به کمک من احتیاج داشتی؟ آره احتمالا ازت کمک میگیرم.